بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حوادث بسیار تلخی در این چند روز گذشته واقع شد. حادثه اهانت به مقام شامخ پیغمبر اکرم و اهانت شدید به مقام قدس عسکریین و مرقد ملکوتی و بارگاه مطهر اونها. عکس العمل های زیادی در هر دو قسمت نشان داده شد که جای تقدیر و تشکر است. همه مسلمانان تقریبا در هر دو حادثه شرکت کردند و محکوم کردند و اظهار تنفر و بیزاری کردند. ولی در اینجا دو نکته رو لازم می‌دانم عرض کنم. اول اینکه نباید به این مقدار قناعت کرد. چند جلسه سوگواری و راه پیمایی و محکوم کردن، اینها کارهای خوبی بود، برنامه هایی است که در آغاز باید انجام بشه، اما به اینها قناعت کردن مردم راضی نیستن. دولت به این مقداری که عمل کرده مردم راضی نیستن، میگن باید پیگیری بشه. حوزه های علمیه، مراجع محترم هم به این مقدار که عمل کردن مردم راضی نیستن، باید پیگیری بشه. کارهای خوب انجام شد ولی کافی نیست. باید جلسه کنند، دور هم بنشینند، مراجع محترم ریشه ها رو پیدا کنند. چه اقداماتی برای جبران این مسئله باید بشود؟ چه اقداماتی برای پیشگیری از آینده بشود؟ و همچنین دولت احضار بکند فلان سفیر و فلان سفیر رو محکوم کند و اظهار تنفر خوبه، ولی اینها قانع کننده نیست. باید این قضیه پیگیری بشه. حادثه دو حادثه بزرگ بود. اگر همینجا خاموش بشود تکرار اون بعید نیست. اما اگر خاموش نشود و پیگیری از طرق مختلف نشود، خدای نکرده امثال اینها رو ممکنه در آینده داشته باشیم. این دو حادثه واقعا عظیم در عصر ما بود که در تاریخ ثبت میشه. البته جای بسیار تشکر است که همه مردم، دولت و ملت و مرجعیت ایران و عراق و همه کاری کردن که نقشه دشمن موفق نشه، اختلاف بین سنی و شیعه نشود، بین مسلمین درگیری نشه. اگر چیزهای جزئی هم بوده کار به جاهایی نرسید که دشمن به هدفش برسد و جنگ های داخلی در میان مسلمین آغاز بشه. اینا همه جای تشکره، اما این ابتدای راهه. و اما نکته دوم مسئله بازسازی، هرچه سریعتر مرقد مطهر عسکریین. علی‌رغم آنچه دشمن خواسته است، باید هرچه زودتر این مسئله بازسازی بشه. بسیارن مردم اعلام آمادگی کردن، شاید حتی کسانی باشن یک تنه حاضر باشن این کار کنن، ولی چه خوب است همه مردم در این کار شرکت کنن و همه به سهم خودشون و اندازه توانشون خیلی باشکوه‌تر از فرصت استفاده کنن. سرداب مقدس هم یه جای بسیار کوچکیست و برنامه بود که یک جای 1000 متری بزرگ در اونجا درست کنن که برای زبار اون جایش خوبی داشته باشه، هم سرداب و هم حرم کاملا با شکوه‌تر و وسیع‌تر از گذشته انشاءالله ساخته بشه و دشمن ببینن نتیجه معکوس گرفته است و همه مردم در این برنامه شرکت کنن، یک نفرم حاضر بشه کافی نیست، همه به سهم خودشون باید سهیم بدانن این کار انجام بشه. و این نکته سومی هم به یادم آمده از کنم، پیدا کردن سرنخ‌ها نباید سکوت کرد. این از کجای معنا شروع شده؟ بعضی شاهدان اینی من در بعضی از جرائد دیدم گفتن از سر شب، اون صبحی که این حادثه واقع شد، از سر شب حرکات مشکوکی اطراف حرم بود، ماموران خارجی اطراف حرم رو قلق کرده بودن، رفت آمدی نبود، نشان میداد که یه خبری اون داخله. این که ما خیال کنیم صبح آمدن و 4 مأمور و خل اصلاح کردن یه بمب گذاشتن رفتن، این که نمیشه گنبد با این عظمت از جا بکنه. از سر شب تا به صبح احتمالاً 2 گنبد بمب‌ها رو چیدن، 2 حرم چیدن، رو این کار ساعت‌ها کار کردن. باید سرنخ‌ها دولت عراق پیدا کنه، اعلام کنه. اگر اطلاعاتی در اختیار دولت‌های دیگر هم هست در اختیار دولت عراق بزنم متمرکز دنبال این قضایا گرفته بشه، یه همچین بارگاه با این عظمت این رقم متلاشی بشه که 4 بیان 2 بمب بزنن برن، این که عاقلانه نیست بگیم همچینه. اینا ریشه‌ای داره، تره دقیق با برنامه دقیق با مواد قوی با برنامه ریزی این به این صورت بوده. بعد همینجا رهاش کرد و بگیم بعد آمدن ماشین که نبازن اونجا یه ماشین با اون گذاری، برنامه بود از سر شب تا به صبح از جرائد اینطور خبر دادن. برحال امیدواریم انشاءالله بتوانیم همه ما دولت، ملت، مراجع، دیگران، همه ما بتوانیم نقشه های دشمن رو نقشه براب کنیم و بتونیم مسئولیت خودمون در پیشگاه خدا انجام بدیم، نسل های آینده نیان به ما نفرین کنن که شما وظیفتون رو در این 2 مهم انجام ندادید. این چند نکته بود که لازم بود خدمتتون عرض کنم. بریم به سراغ بحث فقهیمون. بحث در مسئله اول از نفقه اقارب بود. مرحوم امام قدس سره شریف در این مسئله 2 بیان کرده بودند. اول وجوب نفقه عمودین و اولاد که بحثش گذشت، دوم نفقه سایر اقارب. اینجا بود که بحث ما نیمه تمام ماند. درباره فرع دوم از مسئله اولا که نفقه سایر اقارب باشد، از نظر اقوال ظاهرا اجماع بود. ظاهر جواهر خوندم لا اشکال ولا خلاف میگو. مرحوم صاحب مصادق تعبیری داد که نشانه اتفاق بود. مرحوم صاحب حدائق عبارتی داشت که میگفت فقط از شیخ طوسی خلاف نقل شده و شیخ طوسی هم مخالف نیست. اسند الخلاف الى روایتین. شیخ طوسی بعد از آنی که عقیده خودشو گفته در کتاب مقصود که غیر عمودین و اولاد واجب و نفقه نیستن، گفته یستفاد از روایتی که هستن. اسناد به روایت داده، خودش فتواش عدم بوده. معنیش این از مخالفی نداریم در مسئله. تنها به شیخ طوسی نسبت خلاف داده می شد که اون هم مخالف نیست. این سراغ عدله. در اینجا اولا اصل برادت که می دونید حاکمه. آیا بنده مدیونم عموها و عمه ها و خاله ها و خاله زاده ها و دایی ها و اینها رو؟ اگر اینها گرفتار باشن مأمور وجوبی استحبابی می رسیم. مأمورم وجوباً نفقه اینها رو هم مثل نفقه فرزندم بپردازم. شک بکنیم از براءت، از براءت از وجوب نفقه غیر عمودین و اولاد. و اما دلیل دیگر روایات متعددی است که در باب 11 از ابواب نفقات آمده که حداقل بعضی از روایات صحیح هم هست، متضافر هم هست، معمول به های اصحاب هم هست. هم فیه بعض الصحاح و هم متضافر و هم معمولون به های اصحاب. سه روایت، روایت 2، 3 و 5، 2 و 3 و 5 از باب 11. روایت 2 رو میخونم که از روایات صحیح است، منتها یه اشکال کوچولوی داره. عن جمیل ابن دراج قال لا یجبر الرجل الا على نفقة الابوین والولد. لا یجبر الرجل، لا و الاست، لا و الا دلیل بر حصل نیست، لا و الا. لا یجبر الرجل الا نفقت الوالدین ولا. خب معنیش این است که سایرین واجب النفقه نیستن. تنها اشکال این روایت چه بود که سابقا هم گفتیم؟ زوجه ذکر نشده. اشکال مهم دیگری داره. نه، جمیل از کی نقل میکنه؟ خودشه. مستند به امام نیست. البته بسیار بعید میبینیم جمیل ابن دراج با اون مقام والایی که داشته و قرب منزلهی که داشته نسبت به ائمه چیزی از خودش در اینجا گفته باشه. حتما این کلام امام صادق علیه السلام ممکن است بوده باشه. بنابراین انجمیل، بله، بگیم این مشکلی ایجاد نمی کنه، حتما از امام شنیده بوده. میگن عدم اجبار اما از عدم وجوب. اجبار مراد اجبار حکومتی نیست. اجبار اجبار تکلیفیه. لا یجبر یعنی لا یکلف. جبر در اینجا به معنی جبر فیزیکی خارجی نی، جبر به مقتضای حکمه. یعنی حکم جبر معنیش اینه در دایره احکام وقتی کلمه جعب گفت، گفتش این تکلیف حکومت که نیست. اگر در دایره حکومت بحث کنیم، لایجبر یعنی به وسیله مأمورین حکومت. اما اگر امام بر مسند فتوا نشسته و لایجبر میگه، یعنی لا یکلّه. خب و اما حدیث بعدی که حدیث سومه، در این حدیث زوجه رو ذکر نکردن اشکالی ایجاد نمی کنه، علت این که در مقام بیان نفقه اقارب بوده امام، قرینه نشان می دهد اقارب رو می خواسته بیان کنه، زوجه رو نفرموده، مملوک رو نفرموده، چون در مقام بیان اقارب بوده زوجه و مملوک ذکر نشده. حدیث سه این بابم حدیث خوبی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له من الذی اجبر علیه و تلزمانی نفقتو. شاهد خوبی برای اینکه جبر در حدیث قبل معنی چی بود؟ به وجوب تکلیفی بود. این شاهد خیلی زنده. من الذی اجبر علیه، کیست که من مجبورم بر او و تلزمانی واجب است بر من نفقتو؟ قال الوالدان والولد والزوجه. زوجه در اینجا ذکر شده که معلوم میشه امام در مقام نفقه اقارب و غیر اقارب هر دو بوده است. نه، اون در مقام فقط اون حدیث امام در مقام بیان نفقه اقارب بوده، اینجا در مقام عام بوده. اونجا قرینه داره، اینجا هم قرینه داره. زوجه که محل بحث نیست، یعنی در زوجه که شک داره امام ذکر نکرده اونجا زوجه، یعنی زوجه واجب نیست. قرینه داریم که در مقام بیان نبوده نسبت به غیر اقاره، اینجا قرینه داریم بوده. زوجه رو میفرماید مملوک تحت شای مسائل خیلی جا ذکر نمیشه، مهم نیست. روایت دیگر، روایت پنج این بابه، اونم سند خوبی دارد. عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له من یلزم الرجل من قرابته. اینجا هم کلمه یلزمو داره، هم کلمه قرابت داره. دیگه از همه روایات روشن‌تره. من یلزم الرجل من قرابتی ممان ینفق علیه. سؤال از قرابت کرد، امام جواب عام داد. زوجه بیان فرمود. قال الوالدان والولد و زوجه. امام جواب رو گسترده تر از سؤال او داد. این سه روایت دلالت داره بر نفی، منتها دلالتشون دو رقمه. بعضیاش حصره، لا یکبر الا، لا و الا از ادوات حصر مثل این نماز. بعضیاش لا و الا نداره، فقط میفرماید، امام میفرماید بعد در جواب این که کیا من باید انفاق کنم، میفرماید اینا. این دلالتش از این است که در مقام بیان بیان نشده غیر از اینها. دقت فرمودی؟ اون لا و الا هست داره. اما این اسباب عدم ذکر در مقام بیان اونم دلالت داره. مولایی به عبد بگوید برو ادهی رو دعوت کن برای فلان روز. عبد بگی کیا رو دعوت کنم؟ بگه زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد و فلان و فلان. نام بعضی رو نبره. شما نمیفهمید که بقیه واجب نیست. میفهمید از کجا؟ مقام بیان بوده. سوال میکنی کیا رو دعوت کنم؟ شما نه نفر شما دهمی رو نگفتی. چون در مقام بیان بیان نشده دلیل بر عدم میشه. میگن ممکن زوجه جز قرابت باشه. نیست، مجازن جز قرابته. قرابت که گفتی میشه من خیشاوندانه. زوجه خیشاوند نیست، همسره. ولی خیشاوند بهش نمیگن. قرابت یعنی خیشاوند. اما در مقابل این دو تا روایت که این دو روایت دلیل بر خلاف نشان میدهد غیر از عمودین و اولاد و زوجه کسان دیگری هم واجب و نفقه هستند. این دو روایت، یکی روایت شش همین بابه، شش کدام باب یازده، یکی هم نه باب یک. شش همین باب و نه باب یک. و اما شش این باب که سندش هم سند خوبی هست، نمیشه با ضعف سند از کار بیاندازیم. عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن محمد الحلبی، محمد ابن عبید الله حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال والوارث الصغیر یعنی الاخ و ابن الاخ. وارث صغیر اشاره به اون روایتی است. حالا خوب بود من اول روایت نو رو براتون بخونم. اجازه بدید اول روایت چهار این باب رو بخونم، بعد روایت نو رو میخونم که این روایت شش تفسیر بود. روایت چهار باب یازده، عن قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام آدم اتیه امیر المؤمنین به یتیمین، یتیمی را خدمت علی علیه السلام آوردن. به چه آوردن؟ لابد برای این آوردن که این یتیم بی سرپرسته، هزینه زندگیش کسی نداده. فقال خوزو به نفقتهی اقرب الناس من او، خوزو به نفقتهی یعنی نفقشو بگیرید. از کی؟ از کسی که اقرب الناس من او، من الاشیره، من الاشیره. کما یأکل میراثه، همونطور که میراثشون میخوره نفقش هم بده. نزدیکترین کسی که اگر این بچه بمیرد مالی داشته باشد ارثش به اون میرسد، اون شخص نفقش رو بده. مرحوم صاحب وسائل کما یأکل میراثه داره، اما جواهر ممن یأکل و میراثه داره، اون بهتر نیست؟ ممن یأکل و میراثه. برید سراغ کسی که یأکل و میراثه. صاحب جواهر اینطور گفته، مرموش نسخهی که پیش صاحب جواهر بوده با نسخه ما تفاوت داشته. صاحب جواهر در جلد 31 صفحه 368 این یه روایت. خب این روایت یه مشکل داره، وان این است نمیگه همه اقارب، یتیم رو داره میگه، اونم میگه یتیم بر وارث بالقوه بر اون هست نفقش. بنابراین اقارب دور دست رو نمیگه، یعنی من در طبقه دوم میراث هستم، کسانی در طبقه اول هستم، کسی فقیر شده طبقه اولی ها باید بدن، نه من که در طبقه دوم هستم. پس نفقه همه اقارب رو و علاوه یتیم رو میگه. شاید یتیم خصوصیتی داره، امام نمیخواهد ایتام یک فامیل بیچاره بشوند. حالا یه آدم بزرگسالیست فقیر شده، معلوم نیست اون این حالت یتیم رو داشته باشه. به عبارت روشنتر، این دلیل اگر کسی بیاره اخص از مدعا، از دلیل اخص من المدعا، یه محدوده خاصی رو با دو قید میگه. یا کنو میراسن، نه میخواد بفرم میگن به یتیم برگرد. همان گونه این معنیش همینه، همان گونه که اگر این یتیم پول داشت میمود میراسش اون آقا میداد، حالا که پول نداده نه فقط شما باید بده. یعنی بله چی؟ هنوز نرسیدیم به استعباد، حالا مولت بدید اول بخونیم. ظاهرش وجوبه، ظاهرش وجوبه. یا آقای عزیز، ظاهرش یؤخذ و به نفقتهی، ظاهرش وجوبه. حالا بعد در مقام جمع حمله بر استحباب میکنم یه بحث دیگری، عجول نباشی. کلمه به کلمه بریم جلو. حدیث نوی باب، بله شما هم که حرف ایشونو میزنید، من این روایت دارم تنهایی میخونم، دلالتش بعد در مقام جمع ببینیم باید چیکار بکنیم. دو راه جمع هست، اگر حوصله کنید میگم دو راه جمع. روایت محمد ابن علی ابن حسین به اسناد یعنی الحلبی که اینم سابقا گفتیم سند خوبیه، انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت من الذی اجبر علی نفقته، کیاست که من باید نفقشون بدم؟ حال الوالدان والولد، الوالدان والولد والزوجه والوارث الصغیر، وارث صغیر. این هم شبیه همون روایت یتیم. از نظر محدودیت دلالت شبیه اونه. حدیث 6 باب 11 وارث صغیر رو تفسیر کرده است. چی می فرماید؟ می فرماید انا الحلبی هست، انا ابی عبدالله علیه السلام قال و الوارث الصغیر یعنی الاخ. برادر کوچولوی صغیری داری نفقش بده اگر نیازمندی. وابن الاخ و نحوهو اخو ابن الاخو مانند آن. یعنی اینا جز عمودین اولاد نیستن، برادره، فرزند برادره، صغیره، یتیمه، نمیتواند کسی نداره ادارش کنه. توی برادر، توی عمو، باید این برادر یا فرزند برادر کوچکه تو باید ادارش بکنی. اینم محدودش همونه، محدودش همون صغیر است و وارث طبقه اول ارث. بله، کلمه وارث داره. بله، یعنی اگر اون نبود، اگر برادر نبود، بچه های برادر مونده، برادر شهید شده، بچه های شهید موندن، شما باید نفقه اونها رو بدید. اجازه بدید بریم سراغ جمع تا تمام نشده. بعد دو راه جمع بین این روایات هست. راه جمع اول حمل این دو روایت بر استحباب مؤکد، بر استحباب مؤکد. و ما این جمع رو در سراسر فقه داریم. نظر مبارکتون اگر باشه، بارها گفته این، اگر دلیل جواز با دلیل ظاهرن وجوب، جواز ترک با وجوب فعل مقابل هم قرار بگیرن، این میگه یجوز ترک غسل الجمعه، اون یکی میگه یجب غسل الجمعه. یجب ظهور داره در وجود، ولی حمل بر استحباب مؤکد ممکنه. داریم جاهایی که استحباب مؤکد رو تعبیر به وجود کرد داریم، ولی وقتی میگه لا یجب غسل الجمعه، این سریعه نفیه. بنابراین اگر دلیلی صراحت داشته باشد در عدم وجوب و دلیلی ظاهر باشد در وجوب، جمع بین هما را حمل بر استحباب یا استحباب مؤکد میکنیم و در سراسر فقه ما اینا را داریم. در باب طهارات، نجاسات، نمیدونم باب اطعمه، اشربه، نماز، اقصار، همه جا داریم روایات متعارضه که یه روایت صراحت در جواز تر داره، یه روایت ظاهر در وجوب فعل. جمع بین ما باید استحباب میکنید. این یک جمع شناخته شده است در سراسر فعل. نتیجه چی میشه؟ این از مستحب واجب نیست، غیر عموده و اولاد. میگن جواز روایت کجا بود؟ لا یجبر، لا یلزم ان نفقه الا اینا. جواب دارن چه تکرار میکنی؟ اونا رو که جواب دارن بازم تکرار میکنی. و اما جمع دوم، جمع دوم این است بگیم جمع بین عام و خاص میکنی، نتیجهش عکس میشه. لا یجبر الا علی ذلک، این عامه، یعنی غیر از اینها لا یجب، غیر از اینها لا یجب. روایت یتیم میگه یتیم هم استثناء کن، اون عمه دیگه غیر از این چندتا والدان و ولد و زوجه لازم نیست. خب یه استثناء بهش بزن، الا الیتیم الا الوارث الصغیر، یه استثناء بزن الا الیتیم یجب، الا الوارث الصغیر یجب. این نتیجهش این میشه که اینا واجب میشه. صاحب جواهر در همین مدرکی که گفتم میگه ما لعلیه صاحب المدارک، هم به این جمعا به فتوای به این که وارث صغیر رو لازم باشه، نه فقط صاحب مدارک تعبیر به سید المدارک میکنه، میگه ایشون تمایل پیدا کرده که بگیم وارث صغیر هم واجب النفقه، لابد صاحب مدارک لابد این جمع پذیرفته، جمع به استثناء. استثناء هم یه جمع شناخت شده است، دو تا جمع شد، یه جمع، جمع به استثنایی که نتیجهش وجوب نفقه یتیم و صغیره، یک جمع حمد به استحبابه که لازمش عدم وجوبه. مسیر مسئله رو خوب دقت کردید، وارد شدیم به رواتون طرف خوندیم، دونه دونه حساب کردیم سندن دلالتن، بعد روایات این طرف خوندیم دونه دونه حساب کردیم، بعد اینا رو در مقابل هم چیدیم، بعد دو طریق جمع برامون پیدا شده، حالا با تصمیم گیری نهایی کنیم کدام یک از این دوتا مقدمه، آیا جمع اول یا جمع دوم مقدمه است؟ جواب این است که به نظر میرسه جمع به استحباب مقدم باشه به خاطر فتوای اصحاب، همه اصحاب اینو فهمیدن، این جمعو فهمیدن، وقتی همه اصحاب این جمعو فهمیدن ما هم این جمعو ترجیح بدیم. یه جمله از کنم تمام کنم، سلم ناموندیم در میان این دو جمع، بفهمه چی باید بکنیم؟ ای میان این جمع موندیم باید این صحب است و براحت، بازم نتیجه است عدم الوجوب می شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.